أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم رمز ارزها دارای مزایا و معایبی هستند. به چند مزیت از مزایای رمز ارزها اشاره کردیم. علاوه بر چهار مزیت گفته شده، دو سه مزیت دیگر هم میتوان برای اونها ذکر کرد. یکی این که امکان جعل و تقلب در این قسم از پول یا دارایی بسیار کمه، برخلاف پولهای کاغذی یا دارایی های فیزیکی ممکنه تقلب و جعل در اونها بابش باز باشه، که هست. هرچند تلاش میکنن این امکان را ضعیفتر بکنن، اما در عین حال در مقایسه با رمز ارزها می توانیم بگیم رمز ارزها امکان جعل و تقلب درشون ضعیف‌تره، به دلیل همون سازوکاری که در خلق این پولها وجود داره، سازوکار تأیید همگانی که قبلا به اون اشاره شد. یکی دیگر از مزایای این قسم از اموال این است که امکان ضبط و مصادره این اموال توسط دولت‌ها وجود نداره. امنیت پایدارتری از امنیت پایدارتری برخوردارن، چون از نظارت دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی خارجه. بنابراین امکان ضبط و مصادره این اموال بسیار کمتر و چه بسا صفره. و آخرین مزیتی که می توانیم اشاره بکنیم این است که برای خلق و ایجاد رمز ارزها سقفی قرار داده شده. حالا اون هم یک سازوکاری دارد که چگونه به اون سقف میتوان رسید و هر چند سال یک بار اون پاداش هایی که برای استخراج کنندگان در نظر گرفته می شود تقلیل پیدا می کنه. لذا خلق بیرویه پول در محدوده رمز ارزها ممکن نیست، در حالی که دولت‌ها و حکومت‌ها می‌توانند به خلق بیرویه پول اقدام بکنند، چون هیچ محدودیتی نداره. البته خلق بی پشتوانه پول و بدون تمهید مقدمات و بدون داشتن پشتوانه لازم یا آثار منفی اقتصادی به دنبال داره، اما بسیاری از دولت‌ها در شرایط خاص اقتصادی اقدام به خلق پول میکنن که این خودش مشکلاتی ایجاد میکنه، آثار تورمی داره و مشکلاتی رو فراهم میکنه، در حالی که در حوزه رمز ارزها این محدودیت داره، سقف داره و خلق بیرویه پول ممکن نیست. اینا مجموعاً مزایایی است که برای رمز ارز میتوان ذکر کرد. اما در کنار اینها یک معایب و آفتهایی هم در حوزه رمز ارز وجود داره. اگر بخوام به چند آفت و آسیب مهم این عرصه اشاره بکنیم، یکیش نوسانات شدید این قسم از امواله. شما حساب کنید از اون روزی که تقریبا حدود 15 سال قبل مثلا بیتکوین به عنوان اولین رمز ارز رسما وارد عالم مبادلات یا حالا اقتصاد شد، هر بیتکوین یک بیتکوین کمتر از یک دلار بود، یعنی چند سنت، ولی به جایی رسید که تقریبا یک بیتکوین معادل 60,000 دلار شد، نزدیک 60,000 دلار یا حتی فراتر، و امروز هولهوش 20,000 دلاره. یعنی در این فاصله 15 سال از 1 دلار به 60,000 پرواز کرد و از 60,000 دوباره به 20,000 سقوط کرد. این یک نمونه است. حالا ارزش سایر رمز ارزها خب درسته به این اندازه رشد نکرد و سابقه چندان طولانی هم نداشتند، اما اونها هم این نوسانات رو تجربه کردند. لذا عرض به حضور شما، به هر دلیلی، ما حالا به علل و عواملش کار نداریم، این بی‌ثباتی و نوسانات شدید در قیمت رمز ارز و معادل اون با پولهای واقعی بالاخره مشکلاتی داره، ریسک سرمایه گذاری در این عرصه رو به هر حال بالا میبره. دومین عیبش این است که اگر کسی، همطور که قبلن هم اشاره کردم، اگر کسی کلید خصوصی کیف پولش را فراموش بکنه و اون رمز دسترسی رو به اصطلاح از دست بده، به کلی تمام اموالش غیر قابل دسترسی می شود. یه وقت کسی این کلید خصوصی یا رمز دسترسی به دارایی هایی که در کیف پول او قرار داده رو جایی مزبوط کرده، به کسی داده، خب اونجا مشکلی نداره. ولی چنانچه این رمز ارز، این رمزها فراموش بشه یا مفقود بشه، دیگه به کلی هیچ کس، تأکید میکنم هیچ کس، حتی اون سازمانی که امور اون مربوط به اون رمز ارز را دنبال میکنه، نمیتواند به اون دسترسی پیدا کنه، یعنی که الله نابود میشه، موجوده ولی قابل دسترسی نیست. لذا فرض کنید اگر کسی از دنیا بره و ورثه او به این کلید دسترسی نداشته باشند، به هیچ وجه نمیتونن از اون بهره مند بشن. این برخلاف پولهای الکترونیکی یا به اصطلاح اون چی که الان متعارفه، اگر کسی رمزشو فراموش کنه با مراجعه به اون نهاد مالی رمزش رو یه رمز دیگری به او میدن، یا امکان بازیابی رمز در یه شرایطی وجود داره. خب این یک ریسک و یک به اصطلاح مشکلی است که در این حوزه وجود داره. مشکل سوم، استفاده های نابجا و غیر قانونی از رمز ارز هاست. علارغم اینکه ما یکی از مزیت های رمز ارز را شفافیت بیان کردیم، چون همه تراکنش ها و سوابقش از آغاز تا انجام در اون بلاک ثبت میشه، همه به اون دسترسی دارن، اما با این حال گیرنده و فرستنده ناشناسن. معلوم نیست این پول از کجا آمده و علیکم السلام به کدام شخص تعلق گرفته. مبادله بین اشخاص معلوم نیست. خب این ابهام و خیلی ممنونم، این ابهام و ناشناس بودن طرفین قهرن میتواند زمینه را برای پولشویی ها، قاچاق و به قول به اصطلاح اروپایی ها یا غربی ها تأمین مالی تروریسم، خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، یعنی برای همه اینها میتواند استفاده بشه. با اینکه بلاکچین یه فناوری است که حتی در حوزه مالیات هم در آینده میتواند مورد استفاده قرار بگیره، اما تا به امروز یکی از راه‌های به اصطلاح مهم فرار مالیاتی این است که تبادلات و تجارت‌ها با رمز ارز صورت بگیره. البته این بیشتر به این دلیل است که هنوز حکومت‌ها و نهادهای مالی وابسته به حاکمیت، نهادهای اقتصادی در این عرصه ورود پیدا نکردن. یکی دیگر از مشکلات استفاده از رمز ارزها که البته بیشتر به حاکمیت مربوطه، تضعیف قدرت بانک مرکزی است. به هر حال بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مالی سیاست گذار و هماهنگ کننده که البته در بسیاری از دولت‌ها، در بسیاری از کشورها از دولت‌ها استقلال داره، زیر نظر دولت نیست، یعنی وابسته به دولت نیست، اما در این حال یه نظارتی روش هست. خب اگر این رمز، اگر این نوع از به اصطلاح مبادلات، اگر رمز ارز وارد عرصه مبادلات اقتصادی بشه، خب قهرن به دلیل غیر متمرکز بودن و خارج بودن از نظارت بانک مرکزی، قهرن یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه و میتواند خونسا کننده تصمیمات بانک مرکزی به عنوان مرکز هدایت و کنترل نبض اقتصاد کشور قلمداد بشه. به هر حال اینها مجموعه ای از مشکلاتی است که رمز ارزها می توانند ایجاد کنند. ما حالا این معایب و مشکلات و از اون طرف مزایا و محاسن رو گفتیم تا معلوم باشه بالاخره بعدن وقتی میخواییم حکم این پدیده را بررسی کنیم با همه جوانبش آشنا باشیم. مطلب دیگری که در ادامه لازمه به اون اشاره بشه انواع رمز ارز هاست. رمز ارز بر اساس معیارهای مختلف دارای دستبندی های مختلفی است. ملاک‌هایی را برای تقسیم بندی رمز ارزها در نظر گرفتن. مثلا طبق یک ملاک رمز ارزهای با پشتوانه و بی پشتوانه داریم، یعنی یک تقسیم بندی اینه. ما دو دسته رمز ارز داریم، رمز ارزهایی که پشتوانه دارند به این معنا که یک سندی برای اشیاء دیگر حساب می شوند که اعتباری دارند، اما برخی رمز ارزها جز اعتبار مالیت هیچی ندارند. یعنی صرفاً یه عده‌ای پیش خودشون به این اعتبار مالیت دادن و هیچ پشتوانه‌ای هم نداره. البته این اعتبار از ناحیه مثلا یه جمعی هم پذیرفته شده. فرض کنید بعضی از رمز ارزها که امروزه صدها نوع رمز ارز داریم واقعا بی پشتوانن، این تو فضای مجازی خلق شده با یه سازوکاری و طبق اون چه گفته شد اونهایی که خلق میکنن این پول را و معادلات را حل میکنن یه پاداش هایی را بابت حل این معادله و مجهول میگیرن. خب اینجا اعتبار از همون پول ها اعتبار مالیت شده، یه عده‌ام اینو پذیرفتن چون وارد این عرصه و خلق پول شدن، اما هیچ پشتوانه‌ای جز اعتبار دادن برخی و پذیرش برخی دیگر وجود نداره. رمز ارزهای دارای پشتوانه هم خودشون چند نوعن، به اعتبار پشتوانه ها تقسیم به چند قسم میشن. برخی رمز ارزها پشتوانه طلا دارن، مثلا در سنگاپور یه شرکت مهمی وجود داره که توکن هایی را در فضای مجازی به عنوان رمز ارز، به عنوان چیزی که قابلیت مبادله دارند، این قرار داده و باش مبادله صورت میگیره. هر واحد از رمز ارز، از این رمز ارز معادل یک گرم طلاست و مدعی هستند طلاهایی که پشتوانه این رمز ارز است مثلا در جایی در کانادا یا سنگاپور نگهداری می شود. حالا اینا هر کدوم یه مثلا اسمی داره، اسمش دیجکس گلد و برخی دیگر از رمز ارزها. ارز به حضور شما یا تتر گلد، اینا که معمولاً پشتوانه طلا دارن، کلمه گلد را هم در ادامه این تیز به عنوان پسوند، گلد در انگلیسی به معنای طلاست، معمولا اینا در اون عنوان رمز ارز این رو عرض به حضور شما قرار میدن. یک سری رمز ارزها پشتوانش نفته، البته این خیلی عمومیت نداره، این شاید یک نمونه بتوانیم براش ذکر بکنیم و اون هم ونزوئلاست که دولتش به خاطر مشکلاتی که پیدا کرده و برای فرار از تحریم‌ها یه رمز ارزی رو طراحی کرده و پشتوانه اش را نفت قرار داده و عرض به حضور شما اسمش هم پترو. پترو معادل یک بشکه نفته، یعنی اگر کسی یک واحد از این رمز ارز را در کیف پول خودش قرار بده، ارزش یک بشکه نفت را دارد. حالا خود اون قیمت بشکه نفت بالا پایین میره. یک قسم از رمز ارزها پشتوانشون یک ارز به حضور شما پول اعتباریه. ببینید مثلا دلار پشتوانه اینه، فرضاً تتر که یک رمز ارز ارز به حضور شما نسبتاً شاید مشهوری هم هست، هر واحد تتر را معادل یک دلار آمریکا قرار داده. اینم یه پشتوانه‌ای داره، ولی همین پول‌های عرض به حضور شما واقعی است. یه قسم از رمز ارزها پشتوانه‌شون یه رمز ارز دیگره، یعنی خودشون هنوز ارزش و اعتباری یا پشتوانه ای نداشتند، اما یه رمز ارز دیگری شده پشتوانه این. مثلا رمز ارز دای که پشتوانه اون رمز ارز اتر است. حالا اینا دیگه فقط من در حد مثال میخوام عرض به حضور شما آشنا بشید. لذا یک قسم از رمز ارزها دارای پشتوانه هستند و یک قسمی از رمز ارزها هیچ پشتوانه ای ندارن، نه طلا، نه دلار، نه نفت، بلکه صرفاً محصول فکر و ابتکار یک جمع یا سازمانی است که این رو اختراع کردن و از ناحیه جمعی از عقلا مورد پذیرش قرار گرفته. مهمترین و مشهورترین رمز ارز بدون پشتوانه همین بیت کوینه. بیت کوین هیچ پشتوانه‌ای از پشتوانه‌هایی که گفتیم و نداره، نه طلا، نه نفت، نه یه پول دیگری یا رمز ارز دیگری. حالا اون موقعی که اون خودش خلق شد که اصلا هیچ رمز ارزی هم نبود. خب شما الان یه جستجوی ساده در اینترنت بکنید، عرض میکنم حالا آمار و ارقام مختلفه، از مثلا 1000 و اندی رمز ارز گفتن تا 4000 خورده ای که من اشاره کردم همون اول بحثا، ولی دیدم بعضی تا 20000 هم نام بردن. ممکنه شما خودتون یه کسی، یه جمع کوچیکی در حد 5 نفر همین امروز وارد این عرصه بشن، این رمز ارز رو تولید کرده باشن، از اون بارم فقط 5-6 نفر این رو پذیرفته باشن، نه شناخته شده است، نه کسی میشناسه، چون سازوکاری هر کسی میتونه با اون ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری واردش بشه. حالا این که تا چه حد جهانی بشه، تا چه حد مورد پذیرش مردم در سراسر جهان قرار بگیره، اون یه بحث دیگه است. حالا من عرض میکنم در برخی دستبندی ها ما یه رمز ارزهای ملی و داخلی داریم که فقط تو اون کشور مورد توجه قرار میگیره. خب این یه تقسیم بندی که برای رمز ارز گفتیم. از جهت دیگری تقسیم بندی های دیگری شده. یه تقسیم بندی که بانک تسویه بین المللی برای رمز ارز ذکر کرده، این بر اساس چند معیاره. بانک بله، بسته به اینه که چه حدی از ارزش براشون قابل. بله، این مثلا فرض بفرمایید ممکنه بگن یک بیت کوین معادل ارز به حضور شما چند صد یا چند هزار مثلا اتر است. رمز ارزهای مشهور یه 7-8 تا بیشتر نیستن. مشهور به این معنا که در سطح جهانی دیگه ارز به حضور شما مورد توجه قرار گرفتند و با اونها این مبادلات صورت میگیره. بانک تسویه بین المللی، برای اینکه بشناسید و بدانید چه سازمان و نهادی است، می توانیم بگیم بانک مرکزی همه بانک های مرکزی است. یعنی همونطور که بانک مرکزی در هر کشوری یه محوریتی داره، بانک تسویه بین المللی چنین جایگاهی داره. خب بر اساس چند معیار، یکی عرض به حضور شما این که آیا متمرکز هست یا نیست، آیا صادر کننده اون رمز ارز بانک مرکزی یا غیر اون، و بر اساس محدوده و گستره دسترسی به رمز ارز اینها رو به انواعی تقسیم کرده. البته چنانچه خواهم گفت، این بر این اساسه که رمز ارز رو پول دانستن. این رو خواهم گفت که حالا یه اختلاف شدیدیه در چیستی و ماهیت رمز ارز که جنسش چیست. حالا میگن ارز به حضور شما با توجه به این که پول چند وظیفه داره، یکی این که وسیله مبادله است، معیار سنجشه، ذخیره ارزشه، معیار پرداخت های معوق و باقی مانده است، با این ویژگی ها و با در نظر گرفتن چند معیاری که اشاره کردیم، رمز ارزها رو دسته بندی کردن. این یه دسته بندی غیر از اون دسته بندی اوله. اون دسته بندی به اعتبار پشتوانه داشتن و نداشتنه. این دسته بندی بر اساس متمرکز بودن، یه معیارش اینه، متمرکز بودن یا متمرکز نبودن. خب ما گفتیم فناوری بلاکچین خاصیتش بر عدم تمرکز استواره. بیت کوین یک شبکه‌ایه نظیر به نظیر یا همتا به همتاست. توضیح دادم اوائل، یعنی توسط شخص ثالث و یک نهاد و مؤسسه این مبادلات انجام نمیشه. همتا به همتا یعنی دو نفر بدون واسطه و بدون وجود شخص ثالث، چه فرد چه نهاد، این مبادله انجام میشه. خب جالبه بدانید بعضی از رمز ارزها یا اکثر اونها که از این فناوری استفاده میکنن به صورت همتا به همتا و نظیر به نظیرن، اما ممکنه رمز ارزی هم داشته باشیم که داریم که به صورت متمرکز تولید میشن و با نظارت یک نهاد متمرکز عمل میکنن. باز اگر خاطرتون باشه جلسات در یکی از جلسات گفتیم که برخی رمز ارزها یا فناوری هایی که در اونها به کار میره عمومیان، بعضی کنسرسیومیان، بعضی خصوصیان. وقتی جنبه کنسرسیومی یا خصوصی پیدا میکنه دیگه اون عدم تمرکز از بین میره. پس میتواند رمز ارز در قالبی به صورت متمرکز تولید بشه، اینو بدانید. ما تا حالا برجستگی رمز ارزهای مشهور را که از فناوری بلاکچین استفاده میکنند در این بیان کردیم که متمرکز نیست، اما لازمه بدانید همون فناوری بلاکچین میتواند برای تولید رمز ارزهای متمرکز هم استفاده بشه. این یک معیار. پس رمز ارز متمرکز و یعنی نظیر به نظیر، همتا به همتا یا غیر متمرکز داریم و رمز ارز متمرکز. گاهی رمز ارز بر همین اساس توسط یه دولت یا یک بانک مرکزی ایجاد میشه، مثل ونزوئلا که داره رمز ارز پترو را پشتیبانی میکنه، و گاهی رمز ارز هیچ تمرکزی نداره، مثل بیت کوین و اون چند رمز ارز مشهور. ببینید اینا با هم تداخل هم داره، یعنی یه رمز ارز از جهتی با پشتوانه است، از جهتی متمرکزه، از جهتی گستره جغرافیایی محدود داره. اینا معیارهایی است که میتوانیم بر اساس اون رمز ارزها رو دستبندی کنیم. یه معیار محدود بودن یا فراگیر بودن رمز ارزه از حیث جغرافیایی. رمز ارزی مثل بیت کوین در سراسر جهان شناخته شده و مورد توجه، محدود به یک جغرافیای خاص نیست. اما بعضی رمز ارزها محدود به یک جغرافیای خاص، یا در یک کشور یا بین چند کشور بر اساس پیمانهایی که با هم داشتند برای تبادلات تجاری و تسریع در امور، ممکنه یه رمز ارزی را روش توافق کنند که این رمز ارز در مبادلات فیما بین مورد استفاده قرار بگیره. یا مثلا فرض بفرمایید که در کانادا یه رمز ارزی است به نام کد کوین. این فقط در کانادا بین بانک مرکزی کانادا و برخی بانک‌های این کشور پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می‌گیره. اما اون رمز ارزهای جهانی و بین المللی معروف، بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و چند نمونه از این قبیل هستند. خب اینم عرض به حضور شما یک تقسیم بندی. از جهت دیگری عرض به حضور شما، رمز ارزها تقسیم می شوند به سه دسته از حیث تعامل، چگونگی تعامل با رمز ارزها. یک قسمی از رمز ارزها بسته اند، بهش میگن رمز ارز بسته. از این رمز ارزها برای خرید کالا و خدمات در فضای مجازی استفاده میشه، یا چیزی رو میفروشن یا میخرن. دوم، رمز ارز با جریان یک طرفه، یعنی رمز ارز به جای پول واقعی خریداری می شود. کسی پول میده رمز ارز میخره، ولی اینجور نیست که رمز ارز بده پول بگیره. بعضیا اینجوریان، بعضیا. برخی رمز ارزها با جریان دو طرفن، یعنی میتوانن ارز به حضور از اونها برای میتونیم اونها رو بدیم پول یا کالا بگیریم و بالعکس پول یا کالا بدیم و اونها رو بگیریم. اینم یک دستبندی. یه دستبندی، باز میگم اینا معیارهاش فرق میکنه، ما یک چیز رو میتوانیم از جهات مختلف دستبندی کنیم و البته تداخل در اقسام حاصل از این دستبندی ها قهری و بدیهی است. مثلا برخی رمز ارزها پیش استخراجی هستند. یعنی چی؟ یعنی رمز ارزهایی است که از سوی بنیانگذاران اون ارز ایجاد شده و برای اولین استخراج کنندگان در نظر گرفته شده. اینا یه پاداشایی هن که از قبل خلق شدن و این به عنوان پاداش به استخراج کنندگان داده میشه. اینا رو بهش میگن نظامهای رمز ارزی پیش استخراجی. قبل از اینکه یک کدی استخراج بشه، اینها رو در دسترس عموم قرار میدن. در مقابل رمز ارزهایی هستند که اساساً قبل از استخراج هیچی نیستن، فقط با استخراج خلق و ایجاد میشوند. خب ببینید، ما الان چند تا دستبندی برای رمز ارز گفتیم؟ فکر میکنم 4-5 تا دستبندی برای رمز ارز گفتیم. بر اساس هر یک از این دستبندی ها یه نوع رمز ارز و یک قسم از رمز ارز ایجاد میشه. حالا شما ببینید، ما یه رمز ارزی داریم کاملا غیر متمرکز، نظیر به نظیر یا همتا به همتا، یعنی دو نفر با هم مبادله میکنن، هیچ شخص ثالثی، بانکی این واسط نقشی ایفا نمیکنه. یه رمز ارزی داریم غیر متمرکز، جهان شمول، بدون پشتوانه، مثل بیت کوین. یه رمز ارزی داریم جهان شمول و با پشتوانه، مثلا تتر گلد. یه رمز ارزی داریم در یه منطقه خاص با پشتوانه، مثل اون دیجکس گولد. البته گاهی اینها در کشورهای دیگر هم مورد استفاده قرار میگیرن. پس ببینید، انواع رمز ارزها رو ما داریم و این خیلی مهمه که ما وقتی میخواییم این مسئله رو بررسی کنیم، دقیقاً در مقام بررسی وقتی مثلا مشکل قرار، قمار، نمیدونم ضرر، همه اون عناوینی که در این مسیر میتواند مورد استفاده قرار میگیره، باید در نظر بگیریم. نمیتوانیم یک پارچه در بایر رمز ارزها بگیم رمز ارزها پشتوانه ندارن. تو بعضی از بررسی های فقهی میگن آقا رمز ارز حرام معامله و استخراج، استخراج و معاملش حرامه چون پشتوانه ندارن. خب ما بعضی رمز ارزها داریم چیه؟ پشتوانه دارن. نمیتونیم یک پارچه بر اساس یک قسم و یک نوع از رمز ارزها بیایم حکم فقهی رو بیان کنیم. این نکته بسیار مهمیه که بدانید انواع و اقسام رمز ارزها وجود داره. ممکنه بگیم آقا اون رمز ارزهایی که مثلا پشتوانه ندارند محل اشکاله. این یه مسئله بسیار مهم. وقت گذشت، ما می‌خواستیم یه روایت حالا بخونم، روایت حیفه. فقط یه نکته هست که حالا انشالله باز جلسه آینده دربارش بحث میکنیم که اینم مهمه که ما رمز ارز رو بالاخره پول میدونیم، کالا میدونیم، دارایی میدونیم. اینم یه اشاره میکنم و بعد انشالله بحثمون رو دنبال خواهیم کرد. من خیلی کوتاه، چون دوستانم به حق تذکر دادن، ما سالهای قبل روایتی رو معمولا چهارشنبه ها میخوندیم، این سنت ترک نشه. این روایتی است که امیرالمؤمنین فرمودند للمتقی ثلاث و علامات: اخلاص العمل و قصر العمل و اقتنام المحل. متقی سه نشانه دارد، سه علامت دارد. یکیش اخلاص، اخلاص در کار، اینکه کارها را برای خدا انجام میدهد، نه برای دیگران، نه برای شهرت، نه برای نام، نه برای نان، نه برای خوشایند دیگران. این خیلی مهمه. تقوا دامنه وسیعی داره. ما تقوا رو فقط در مثلا برخی ظواهر و پایبندی به بعضی مناسک میدانیم. این صورت هم، این پایبندی به مناسک را که همه دارن، اگه به حسب این پایبندی های ظاهری بود که خب همه مردم، همه مسلمان ها متقی بودن. پرهیزگاری و تقوا به این است که باطن ما، انگیزه ما، نیت ما در کارها چه باشد. یک. دو، قصر العمل با الف، کوتاهی آرزوها. آرزوهای بلند، خواب و خیالهای کذایی، اینها با تقوا منافات داره. همت بلند غیر از طول العمله. همت عالی یعنی با تلاش، کوشش و دیدن افقهای بلند، این باید باشه. آدم همیشه در کارها، مخصوصا ماها، این محدوده اطراف خودمون رو نبینیم، دیدمون کوچک نباشه، محدود نباشه، دنیامون دنیای کوچکی نباشه. چه اشکال داره من و شما به فکر ترویج تشیع و اسلام در اقصا نقاط عالم باشیم و اینکه ما برای این موضوع چه کار میتونیم بکنیم. این غیر از این آمالن بلند پروازی های کاذب، بلند پروازی هایی که هیچ سودی به حال انسان نداره. اقتنام المحل، مهلت ها، فرصت شماره، غنیمت شمردن فرصت ها، این جزء تقواست. این خیلی مهمه. شاید اصلا تو ذهن ما این ربطی به تقوا نداشته باشه. چقدر ما فرصت هامون رو از دست میدیم، چقدر بیهوده و بی جهت فرصت های زندگی و عمرمون رو از دست میدیم. فکر میکنیم خیلی هم آدمات با تقوایی هستیم، بیکار و عاطل و باطل یه گوشه میشینیم یا عرض به حضور شما، کارهایی که انسان نیاز به تفریح، نیاز به گفتگو، خنده، گعده، همه اینا داره، همه اینا سر جا خودش. اما نشانه تقوا وقتی امیرالمؤمنین میفرماید غنیمت شمردن فرصت هاست، واقعا ما اینو داریم. ما فکر میکنیم تقوا فقط به گردن کج کردن و زیارت رفتن و اینا، همه خوبه، بسیار خوبه، اما منحصر در این نیست. اگر زیارت برم و نمازم هم بخونم، اما از چند ساعت عمرم در زندگی، فرصتی که در زندگی دارم استفاده بکنم، هرچه بهتر استفاده بکنم، با تقوا ترم. شما ببینید الان واقعا بسیاری از مردم سایر کشورها بسیار سخت کار میکنن. حالا من کار ندارم برای چی کار میکنن، هدفشون چیه، انگیزشون چیه، ولی اون مسئولیتی که به عهده‌شون گذاشته شده سخت کار میکنن. اصلا گاهی از این سبک زندگی ما ها تعجب میکنن، اینقدر بیکار و آهسته و نمیدونم تنبلی، با تنبلی زندگیمونو پیش میبریم. لحظه لحظه فرصت ها رو ازش استفاده میکنن. اگه یه کار تحقیقی دارن، یه کار علمی دارن، یه کار پژوهشی دارن، اقتنام المحل، غنیمت شمردن فرصت ها، این جزء تقواست. از دید ماها تقوا فقط در یک امور محدود ظاهری خلاصه شد. حالا توی روایت دیگه فرصت نیست، اون دیگه حالا باشه یه فرصت، اون که خودش برنامه داره، اون چالش کنده شده. اون عرض به حضور شما، یکی از ویژگی هایی که برای یا متقین ذکر شده این خیراتهم، توی روایت دیگه است، المتقون انفسهم عفیفه و حاجاتهم خفیفه و خیراتهم معموله و شرورهم معمونه. متقین کسایی هستند که حالا آدمای عفیفی هستن، حاجاتشون کمه، کم معونه هستن، نیازهاشون کمه، ولی خیراتهم معموله، مردم به خیر اونا امید دارن و از شر و بدی اونها در امانن. این نشانه، این علامت تقواست. از شر انسان، اگر یک کسی مردم از شرش در امان باشن، این تقوا داره. شر فقط این نیست که برم بزنم تو گوش طرف یا مالش رو رسما بخورم یا نه، شرور انواعی داره. باید مردم از انسان متقی احساس امنیت بکنن. امنیت هم یه معنای فراگیری داره، از غیبتش، از تهمتش، از بدگوییش، از نمیدونم خیلی چیزا داره. ما چی؟ دائما علیه هم میزنیم، به هم تهمت میزنیم، زیر پای همو خالی میکنیم، این به اون بد میگه، اون به اون بد میگه. اینه شرور هم معمونه. واقعا این معلوم شد ما تو تقوا مشکل داریم. الحمدلله رب العالمین. ببخشید دیگه طول کشید امروز.